محسن حکیم دبیر کارگروه وی آر خدمت شما عرض بکنم که با آنا یک مصاحبه‌ای رو انجام داده، در مورد همین عدد و رقم ها صحبت کرده. اولی که بگم که آقای محسن حکیم انصافا از شهرهای خوشنام و متخصص ما در فوتبال و در داوری فوتبال و در وی آر به حساب میاد. ایشون گفته که این موضوع به سازمان لیگ مرتبطه و فقط بحث ما اومدن دستگاه ها نیست. زمانی میشه با 5 دستگاه وی آر تمام بازی ها رو پوشش داد که بازی های لیگ در عرض چند روز برگزار میشه. جابجایی هر دستگاه 72 ساعت زمان میبره. برای همین اگر در 4 روز بازی های لیگ برگزار بشه، امکان جابجایی دستگاه ها وجود نداره. موضوع بعدی زیرساخت های ورزشگاه های ماست. سیستم وی آر با برق 16 آمپر کار میکنه و برق سپره. برق عادی که در خونه ها استفاده میشه نیست. در بسیاری از بازی ها برای تامین وسایل مورد نیاز نصب سیستم وی آر دوچار مشکلات جدی شدیم. سیستم وی آر بسیار کامله و همه تجهیزات رو داره. مثلا برای بازی دیروز نساجی و فولاد در ورزشگاه نیاز به کابل بود و ناچار شدیم تا کابل سیستم رو در مسافت طولانی باز بکنیم و جمع کردن چنین کابلی کار سختیه. میتونیم هر دو نوع سیستم رو برای پخش بازی ها پوشش بدیم، ولی مشکل اصلی تنظیم و سازگاری دستگاه هاست، چون تنظیمات الکترونیکی ورزشگاه های ما با همدیگه متفاوته. آقای حکیم ادامه داده که فقط زمانی میشه تمامی بازی ها با وی‌آر برگزار بشه که دستگاه ها در تمام ورزشگاه های کشور نصب شده باشه، و چون ورزشگاه استقلال و پرسپولیس مشترکه، باید در 15 ورزشگاه سیستم نصب شده وی‌آر داشته باشیم. اگر تمام ورزشگاه های ما مجهز به وی‌آر شد، من نوعی که مسئول هستم قبل از شروع بازی ABAB سیستم رو انجام میدم، آماده استفاده از سیستم میشم و سیستم های وی‌آر ما دائم در حال جابجایی از ورزشگاهی به ورزشگاه دیگه نیستن. در این شرایط این سیستم ها آسیب میبینن. حکیم ادامه داده که فیفا اختیار وی‌آر رو داره و تنها 6 شرکت هستند که باید از اونها بخریم. همه این شرکت ها هم به خاطر تحریم ها نمیخوان با ما کار بکنن. متاسفانه به خاطر این ایرادها تنها راه جابجایی است. پس فدراسیون مشقات زیادی داره و نباید در همه زمینه ها از فدراسیون بخوایم مشکلات رو برطرف بکنه. به عنوان مثال تیم وی‌آر که از سوی فیفا برای برگزاری بازی های لیگ نخبگان میاد، 5 روز زودتر وارد ایران میشه. برای نمونه ابلاغیه‌ای که برای بازی بعدی ما زدند، دیدار استقلال و پاختاکور خواهد بود که تیم وی‌آر 5 روز زودتر به ایران میاد. از طرفی برای تمامی بازی ها باید اطلاعات کافی هر بازی رو ارسال بکنیم و تا 3 سال نزد فیفا میمونه. پس همه چیز پیش فیفا هست و باید تمام برنامه ها رو مطابق خواسته فیفا جلو ببریم. مورد بعدی اینه که اگر 15 ورزشگاه با سیستم وی‌آر داشته باشیم، حداقل 8 تیم مسلط بر تمام جزئیات وی‌آر می‌خوایم که بتونیم بازی‌های لیگ رو برگزار بکنیم و هیچ کدوم از این افراد هم بیمار نشن، غیبت نکنن و توی همه بازی‌ها باشن. بحث آموزش تصویربرداران رو هم داریم. در کل مشکلات سیستم اونقدر زیاده که به AFC و شرکت سازنده ایرادهای دستگاه‌های اول رو گفتم و دستگاه‌های آخر به شکلیه که ایرادها رو بتونن پوشش بدن. آقای حکیم در خصوص اینکه باشگاه‌ها باید برای استفاده از VAR 400 میلیون تومان، که حالا من عدد دقیقش رو میگم خدمت شما، 440 میلیون تومان به ازای هر بازی پرداخت بکنند، گفت نصب دستگاه ها، هزینه جابجایی دستگاه ها، سفر مهندسان، هتلینگ، خورد و خوراک و مواردی از این دست هزینه داره و فدراسیون نباید همه هزینه ها رو بپردازه. 5 سال دیگه دستگاه های VAR فرسوده شدن و باید تغییر کنند. برای جایگزینی باید پول هنگفتی باشه تا پرداخت بشه. فدراسیون که نباید تمام هزینه ها رو پرداخت بکنه. باشگاه ها در آینده نیاز به VAR دارن و باید در هزینه ها مشارکت بکنن، چون با فرسوده شدن دستگاه ها نیاز به تعویض وجود داره و هزینه قطعات VAR بسیار بالاست و اگر پول اون تأمین نشه چگونه میتوان بازی ها رو با VAR برگزار کرد؟ این سیستم هزینه داره و فدراسیون فوتبال نمیتونه تمام هزینه ها رو متقبل بشه. خب از شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند، هنوز و همچنان همراه شما هستیم و امیدوارم که شما شنونده ما باشید تا پایان برنامه امروز. آقای رسول باختر از حقوقدانان خوب و جوان حوزه فوتبال کشورمون، خدمت شما عرض بکنم که روی خط تلفن با ما هستند. آقای باختر سلام، عصر شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو و همچنین شما جناب شریفی عزیز.
ارادتمندم، خیلی ممنونم دعوت ما رو پذیرفتید، متشکرم
از شما. افتخار بنده.
آقای باختر، خب سندی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشون میداد که آقای رضا درویش به عنوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 600 میلیون تومان مثلا در سال حقوقش بوده در واقع و مزایای سالانش، و 4 میلیارد تومان الان جریمه شده. یکی از مواردی که حالا پیش از این که شما هم تشریف بیارین روی خط با ما همراه باشید داشتیم در موردش بحث میکردیم، تناسب درآمد فرد و میزان جریمه یه که بهش تعلق میگیره.
درسته، بله.
این مسئله مثلا در مورد مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال هم صادقه، در مورد موارد دیگه هم که اتفاق افتاده صادقه، و این افزایش عجیب و غریب مثلا رقم خدمت شما عرض بکنم که جریمه ها چقدر توجیه پذیره؟
خب ببینید جناب شریفی، نکته ای که وجود داره این هستش که ما در بحث قانونگذاریمون این مشکل رو داریم که همواره یک دید جامع و کاملی رو نسبت به همه مسائل در نظر نمیگیریم، و توی این دستور عمل مربوط به مصاحبه ها هم دقیقا این مشکل وجود داره. حالا به فرضی که شما میفرمایید که فلان مدیر عامل 600 میلیون تومان یا راوتونی باشگاه استقلال مبلغ دیگری، خب در نظر بگیریم ما همه فوتبالیستامون 30 میلیارد 40 میلیارد 50 میلیارد درآمد ندارن، بعضیشون 100 میلیون تومان درآمد دارن، یعنی با اینکه 100 میلیون هم درآمدشه یک ششم آقای درویش اون هم باید چنین جریمه رو پرداخت بکنه، یعنی یک بار مسابقه کنه میشه 2 میلیارد، یک پاس بازی کرده 1900 منفی از اون طرف بالا مثل مالیات و هزینه‌های دیگر هم اگه لحاظ بکنیم، یعنی عملاً نزدیک 2 میلیارد تومان طرف داره ضرر میکنه. این تناسب در جریمه متاسفانه تو این دستور عملی که منتشر هم نشده وجود داره، یعنی الان ما اگر بخوام تحلیلی از این دستور عمل به شما بدم که این دستور عمل
ما الان دستورالعمل جدید انضباطی ما داریم،
این دستور عمل جدید انضباطی نیست، یک مصوبه در مورد همین جرایم مصاحبه ها، همین 2 میلیارد هایی که از فصل پیش ما داریم میبینیم که خیلی ها جریمه شدن. هنوز این متن این دستور عمل توی اینترنت داخل سایت یا حتی به صورت فیزیکیش هم منتشر نشده،
رسانه‌های رسمی فدراسیون
هیچ جا هم شرکی از این هیچ جا متاسفانه منتشر نشده که اگر یک روز یک بازیکن یک مربی بخواد از من حقوقی بپرسه که این مصاحبه رو بکنم آیا جریمه دارم یا نه، فقط میتونم بگم نکن چون نمیدونیم داخلش چیه، شاید شما هم جریمه شدید. و اول این مشکل اصلی این دستور عمله. مشکل بعدی همون بحث تناسب بحث درآمد و اون جریمه ای که هست. حالا قبلا یه دستور عملی گذاشتن درصدی از حقوق بود، اما این درصدی از حقوق برداشته شده الان و یه مبلغ کذایی 2 میلیارد تومانی رو ما اینجا داریم میبینیم.
بعد چقدر مبنای حقوقی داره اصلا؟ ما به فرض که بگیم آقا این منتشر هم بشود، چقدر مبنای حقوقی داره؟
بحث مبنای حقوقی صرفا نیاز داره مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، همون هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال رو تصدیق بکنن کافیه برای اعتبارش. اما خب بحث وقتی ما داریم قانون رو نگارش میکنیم، تدوین میکنیم و میخوام تفسیرش بکنیم، خب بدون شک ما نیاز داریم به این امر که همه جوانب رو بسنجیم. مثالی که شما زدید برای دو عزیز بنده هم یه بازیکنی که دستمزدش 100 میلیون تومان رو برای شما مثال زدم، خب برای این سه فرد خب به چه صورتی خواهد بود؟ 2 میلیارد تومان برای کسایی که دستمزدشون حتی جمعاً به 1 میلیارد تومان نمی‌رسه.
و این عددی که حالا الان آقای محسن حکیم هم به ما ملحق شدن، دبیر کارگروه وی آر در فدراسیون فوتبال. سلام به شما آقای حکیم، عصرتون بخیر باشه.
سلام آقای شریفی عزیز، ارادتمند.
سلامت باشید. من قبل از اینکه بیاین داشتم مصاحبه شما با آنا رو میخوندم برای شنوندگانمون و گفتم انصافا آقای دکتر حکیم یکی از در واقع شخصیت های کاربلد و متخصص در حوزه وی آر هستند. شاید اگر پیگیری های محسن حکیم نبود، چون حداقل یک استادیوم رو من پای و پای باهاش بودم و میدیدم که چه اتفاقی داره میفته، چه فرآیندهایی داره طی میشه، شاید اگر پیگیری های آقای حکیم نبود ما حالا همچنان وی آر نداشتیم. از این بابت بهتون خسته نباشید میگم آقای حکیم.
سلامت باشید، ممنونم از شما، تشکر از شما که حمایت کردین. همه دوستان من در خدمتتون هستم اگر صحبتی سوالی هست.
ارادتمند آقای حکیم، این عدد 440 میلیون تومان برای هر بازی برای استفاده از وی ای آر از کجا اومده؟
ببین، حالا من خودم خیلی تخصص در بحث مادی موضوع ندارم، فقط اتفاقی که میفته کارشناسای دادگستری اگه اشتباه نکنم چنین رقم هایی رو یک سری متر و معیارهایی دارن برای خودشون، یه اندازه گیری هایی دارن، اونا رو با هم دیگه مقایسه میکنن و به یه جنبندی میرسن، به یه عددی میرسن، اون عدد رو اعلام میکنن.
یعنی عدد الان رفته کارشناسی شده در؟
بله بله، قطعا اینجوری بوده. بله و من یه نکته رو بگم از دیدگاه خود من، واقعا ببینین الان باشگاه ها بالاخره بعضی از باشگاه واقعا خیلی همکاری میکنن در این مدل کار، مثل باشگاه آلبینی و عراق، مثل باشگاه
شمس‌آذر قزوین.
بله واقعا خیلی زحمت میکشند و باشگاه استقلال خوزستان خیلی پای کار هستند. واقعا اونایی که ما فکر نمیکردیم پای کار باشن از همه بیشتر پای کار هستند. و بحث جابجایی دستگاه ها از یک استان به استانه که یه هزینه برای جابجایی این دستگاه در نظر گرفته میشه. مثلا اگر دستگاه فیکس بشه توی ورزشگاه دیگه این هزینه کنسل میشه. یکی مورد دیگه هزینه که اضافه میشه هزینه نگهداری خود دستگاه. آقا شریفی، شاید شما از همه بیشتر مطلع باشین در مورد این موضوع. یک کانورتر های کوچیکی که توی ورزشگاه آلومینیوم عراق از اونها زیاد استفاده شده. اینا یعنی ارزون ترین قیمتش 23 میلیون است. اینو دوست عزیزم جناب آقای آذرنیا شاید در جریان باشن، چون خرید رو ایشون انجام دادن برای سیستم آلومینیوم، میتونن این موضوع رو مطرح کنن. ببین اینا بر اثر
کل اون استادیوم الان در واقع کابل فیبر نوری کشیده شد، کلن شرایطش متفاوت شد و الان بلازه دسترسی های تکنولوژیک بروسترین استادیوم ایرانه واقعا.
بله، اتفاقی که افتاده اینه که میخوام، یعنی من اگر اسم این دوست عزیزمون رو آوردم و این قطعاتی که منظورم بود، میخوام بگم که قطعات دیگه یا قطعاتی که اون قیمتیه و اینا بر اثر استفاده زیاد خراب میشن، یعنی ایراد میارن، وسیله برقیه. ما تو همون بازی آلومینیوم عراق که اگه اشتباه نکنم با خیبر بود، که من با زوبا هم بود با کی بود، مانیتور ما ایراد آورد، اما ما مانیتور اسپر داشتیم، جابجا کردیم. خب این مانیتور که ایراد میاره باید تعمیر بشه، باید هزینه، یعنی هزینه باید در نظر گرفته بشه برای این موضوع. این دیگه واقعا هزینه قطعات بسیار گران قیمت، چون همه قطعات هم خارجی هست. موضوع بعدی اون بچهای تکنولوژی و تکنسیانایی که روی سیستم ها کار میکنن، با توجه اینکه خب دو سه روز وقت میذارن، یکی دو روز برای اون ستاپ کردن سیستم، تقریبا یک روزم برای جمع کردن سیستم، یا حالا کمتر وقت میبره برای این موضوع، و این هم خب بالاخره یه هزینه کردی باید برای این در نظر گرفته بشه.
کاملا خب منطقیه.
این یک داریم میگم، عرض کردم شما به فکر الان دسته ها نباشین که دسته نوعه و هیچ ایرادی نمیاد، چون سال بعد تا این دسته ها ببینید اگه دسته رو باشگاه بخره قطعا این هزینه کامل برطرف میشه، یعنی هیچ اجاره دیگه در کار نیست. این از این مول، یعنی این فقط برای این که خب فدراسیون اگر بخواد اینا رو نگهداری کنه باید یه پولی داشته باشه که بتونه اینا رو مدیریت کنه. یه موضوعی که خیلی مهم بود، من یکی از دوستان رسانه‌ای برای من یه ویدیو فرستاد، یکی از مجریای عزیزمون مثلا بحث مادیه که حالا از طرف این پول از طرف دولت اومده و اینا اجاره میگیرن، خیلی چنین مطلبی وجود نداره. حالا من دوست ندارم در مورد خیلی جزئیات این موضوع صحبت کنم، این پول خود فدراسیون فوتبال هست و پولی از طرف دولت و فدراسیون فوتبال تزریق نشده هنوز. و فدراسیون هم برای
این پولی که مصوب شد و قرار شد که در واقع از محل وزارت ورزش و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی پرداخت بشه 110 میلیارد بود، اون پرداخت نشد شما میگین؟
اون پرداخت نشده، تا اونجایی که من اطلاع دارم پرداخت نشده و این هزینه خود فدراسیون فوتبال.
بعد این 440 میلیونه الان مصوب هیئت رئیسه فدراسیون شده؟
دقیق واقعا اینو نمیدونم، اما به نظرم بله، مطمئن نیستم چون
میدونی آیا حکیم بحث چیه؟ بحث اینه که حتی در صورتی که چنین اتفاقی نیفتاده باشد، فدراسیون فوتبال میتوانست به باشگاهاش اعلام بکنه آقا خودتون برید تأمین کنید. من فقط همون نقشی که قانونگذار آیفاب فیفا برای من در نظر گرفته، من در همون حد ورود میکنم و در همون شکل و شمایل به عنوان ناظر مسیر ورود وی ای آر به ایران رو تسهیل میکنم. حالا یه دستگاه رو ما برای آموزش میخواییم، برای آموزش داورانمون میخواییم، برای اینکه داورانمون بتونن بجهای بین المللی رو بگیرن، اون یه قصه دیگه بود. ولی این که الان ما بیاییم به هر باشگاه 6-7 میلیارد هزینه تحمیل بکنیم بابت اجاره و خدمت شما عرض بکنم که در نهایت این عدد و رقم هایی هم که داره مطرح میشه، مثلا کاری ندارم که درشت ریز چقدره، دیده نشده توی بودجه باشگاه ها.
ببینین الان یه موضوعی که دیگه باید همه باشگاه اگر میخوان حرفی فکر کنن، این بحث وی ای آر است.
آقای مثلا من با شما کاملا در این مورد موافقم.
ببینین وی ای آر دیگه به فوتبال اضافه شده، یعنی به فوتبال ما اینجوری شده. مثلا من یک چالشی که شاید بعضی از دوستان این چالش رو نداریم، در همه استان ها این چالش رو داریم و چون دارم با حضرت علی صحبت میکنم و دوست ندارم با اسم باشگاه خاصی بیاد، مثلا باشگاهی هست که واقعا ما بچه های ما وقتی اونجا میرن وعده های حالا مثلا بحث غذایی و نمیدونم اسکان و ایناشون خیلی ریلکس انجام میشه، در بقیه باشگاهی که بچه ها ورود میکنن به اون شهر اصلا هنوز این دیده نشده. یعنی مثلا ما
باید همینو میگم، من میگم اگر فدراسیون فوتبال
با باشگاه که آقا جا به بچه‌ها بدین، آقا مشکل مثلا برای این این بالاخره پروژه است،
اگر فدراسیون فوتبال پیش از آغاز لیگ اومده بود اعلام کرده بود که آقا ما این پروسه رو می‌خوایم طی بکنیم و باشگاه‌ها این بودجه رو براش در نظر بگیرید، بیاین بخرین، اصلا ببینید هفته چهارم نامه می‌زنن آقا بیاید بخرید، فکر میکنم 35 میلیارد یه همچین عددی رو اعلام میکنن، هفته دهم قبل از هفته دهم میگن آقا 440 میلیون بابت اینا اجاره هاش پرداخت بکنید. این اونجاییه که
ببینین آقا شریفی، این موضوعی که وجود داره شما فهمیدین موضوع کاملا درسته. ببینین بحث خرید، خب هر کسی که الان تمایل داشته به خرید اوکیه، فدراسیون فوتبال هر کسی که میخواد خرید انجام بده
با چه قیمتی؟
والا میگم این بحث مادی شو من بیشتر بحث فنی شده
دیگه.
آره این بحث ببینین و این هم خیالتون راحت باشه، قرار نیست به درستان فوتبال اضافه بر اون هزینه کردی که برای یک دستگاه انجام شده را از باشگاهی بگیره. مثلا اگر وسیله یا خریده انتومن، قطعا همون انتومن شاید در مثلا مسیر ترخیص کالا یک مقدار گمرکی بهش خورده باشه، نمیدونم بحث حمل و نقلی باشه و همین
بسیار.
در این حدش اضافه بشه و یک چیز اضافتر قرار نیست اضافتر فاکتور برای باشگاه های ارسال بشه.
خیلی ممنونم از توضیحی که دادید.
آره قرار شده همون چیزی که از شرکت خریداری شده این همون باشگاه پرداخت کنه، به اضافه این فریزی که وجود داره.
سپاسگزارم آقای حکیم،
سلامت،
خدا نگهدارتون، با شما خداحافظی میکنم. آقای باختر، نکته مهم اینجاست در صحبت‌های آقای حکیم، اگر مثلا این عدد مصوب هیئت رئیسه نشده باشه و ابلاغ شده باشه به باشگاه، تکلیف چیه؟
خب ببینید بحثی که وجود داره اینه که دریافتی‌هایی که می‌کنه از باشگاه داشته باشن حتما باید مصوبه هیئت رئیسه رو داشته باشه و ما نمی‌تونیم صرفاً عددی رو اعلام بکنیم که این عدد رو باشگاه‌ها پرداخت بکنن، می‌تونن باشگاه تمکین نکنن برای این
عدد. یعنی می‌تونن نپذیرن؟
بله
میتونم نپذیرم،
باید عددی هم پرداخت
نکنم. و اون موقع مسئله چه شکلی میشه؟ باشگاه وارد چالش میشن با فدراسیون این شکلی. قبول
داریم. بحث چالش اما شما درست، اما پیاپیس هست راحتی میتونه این عددی که میخوان بگیرن رو مصوب کنن و بگن که عدد رو پرداخت بکنن.
بسیار ممنونم ازتون آقای باختر.
آقای شریفی من در حد دو جمله فقط یه نکته
رو خواهش میکنم بفرمایید.
آهنگم داره میاد داره تمام میشه. ما برای وی ای آرمون نیاز داریم به مقررات مرتبط که با تصویب بشه. متاسفانه هنوز فدراسیون ما قانون رو برای وی ای آر قوانینی که در همه لیگ‌های دیگه هست رو تصویب نکرده. امیدوارم که این تصویب بشه.
امیدوارم با آمدن آقای موسوی تکونی بخوره اونجا. خیلی ممنونم ازتون آقای باختر.
سلامت باشید.
عصر شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون و سپاس از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. خداحافظ.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو گفتگو و به اطلاع و آگاهی شما می رسانیم که چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی شما هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان می توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7 و شماره شبای IR 32021 6-0 1-0-16-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
پشت رژیم صهیونیستی رو یک جبهه شرارت پر کرده، یک جبهه شرارت به پشتیبانی از رژیم صهیونیستی سفارایی کرده و جبهه مقاومت در مقابل این جبهه شرارت.
یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در آستانه 40 روز شهادت سید مقاومت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله، تظاهرات ضد استکباری و ضد صهیونیستی اقشار مختلف مردم همگام با دانش آموزان و دانشجویان و محکومیت حمایت آمریکا از بند جنایتکار و قاتل صهیونیستی. یک شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار آمریکا محور شرارت‌های جهان، مراسم تهران با راهپیمایی از میدان فلسطین آغاز و ساعت 9:30 صبح در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
نحن قوم قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا